السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز. ایام پرنور ولایت و امامت در ماه ذیحجه، به ویژه این روز بسیار عزیز و مبارک، یعنی روز مباهله رو، 24 روز از ماه ذیحجه. خب خوشبختانه هفته پیش جلسه ما شب عید سعید قدیر قرار گرفت و این هفته هم بحمدالله در روز مباهله جلسه ما واقع شده. چنین مناسبت هایی که پیش میاد موضوع بحث ما هم معلوم میشه، یعنی یه مقدار در تنظیم مباحث که ذیل صحیفه مبارکه سجادیه و دعاهای صحیفه است، یه مقدار تنظیمش تغییر میکنه و ما به صورت طبیعی باید راجع به اون روز و اون مناسبت، مخصوصا وقتی در این حد از اهمیت هست، صحبت کنیم. به فال نیک میگیریم که آخرین جلسه ما در سال 1440 هجری قمری به روز مباهله رسیده و با موضوع مباهله انشاءالله جمع‌بندی میشه. این میشه یک حسن ختام، هم حسن مطلع چیز خوبیه، هم حسن ختام خیلی خوبه. بندالله گفت ختام هم مسک و فیزال کفلیتنا فصل متنافسون. این حسن ختامیست انشاءالله بر مسیری که به لطف خدای متعال در سال 440 طی شد. انشاءالله خدای متعال توفیق بده در سال 41 که دیگه شروع خواهیم کرد به زودی، از عنایات خاص مولا بهرمند باشیم و بحثای ما در محضر صحیفه مبارکه سجادیه به شکل مناسب تری انشالله به لطف خدای متعال ادامه پیدا بکنه. قاعدش هم این هست که حالا باز با دوستان مشورت هم خواهیم کرد، ایام محرم مخصوصا دهه اول و دوم که یه مقدار فضای روزه و مجالس عرض ارادت به محضر سید و سالار شهیدان علیه السلام هست، هم اینجا معمولا برنامه‌های خاصی دارن. خود ما هم دیگه به توفیق الهی شبها وعده داریم، دیگه امکان این که خدمتتون شرفیاب بشیم نیست. یک حالا ببینن آقای تاج‌الدین و دوستان فکر میکنم دو سه جلسه ای ما تعطیل هستیم، بعد انشالله مجددا شروع میکنیم که دیگه در خدمتتونیم با امید حضرت حق. خب اما راجع به مباهله و روز مباهله چند نکته ای من خدمت عزیزان تقدیم میکنم. امیدوارم که انشالله خدای متعال همه ما را از عنایات و الطاف خاص خودش در این روز بسیار بسیار عزیز بهرمند کنه. اولا راجع به خود جریان مباهله عرض کنیم که جزء روایاتی است که درش هیچ شک و تردیدی بین محدثین و مفسرین و کسانی که ورود در این نوع مباحث دارن وجود نداره. از فریقین، چه شیعه و چه از اهل سنت، همه نسبت به واقعه مباهله اتفاق نظر دارن. روایتش هم گاهی به صورت روایت کوتاه، گاهی به صورت روایت بسیار بلند مطرح شده. در بعض از اسناد مثل اونچه که مثلا در صحیح مسلم هست که از کتب اهل سنت، دو سه خط آمده که وقتی ماجرای مباهله مطرح شد، پیامبر عظیم الشان همراه با حسنین و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین حرکت کردند و پیغمبر اکرم هم فرمودن به خطاب به حضرت حق تبارک و تعالی که ها اولای اهلی، اهل بیت، اهل من، اهل بیت من اینا هستن و به این مقدار اکتفا شده. از این داریم تا مثلا نقل بسیار مفصل و متولی که از جناب شیخ مفید علی الله مقامه شریف که از بالاخره ستاره های قدر اول آسمان فقاهت و نیابت در بین علمای شیعه هستند، جناب شیخ مفید در کتاب ارشاد مسئله رو دیگه به صورت کاملا مفصل پرداختن که دیدنیه. نقل جناب شیخ مفید علی الله مقامه شریف در کتاب ارشاد در موضوع مباهله دیدنیست. ایشون دیگه از مقدمات شروع کرده، از در واقع نقل تفصیلی تاریخیه اونچه که در بین مسیحیان گذشت. بعد از اینکه نامه پیامبر عزیزمون رو دریافت کردن مسیحیان نجران که از اونها دعوت شد، اینها جلسه‌ای که دارن، گردهمایی دارن، کنفرانسی تشکیل میدن، یه سه روز ظاهراً با هم دیگه بحث و بررسی میکنن که ما این پاسخ این دعوت رو مثلا چی بدیم. خیلی اون بحث هم دیدنیه، مفصل بین اونها مباحثه میشه، در حضور اسقف اعظم هست، نایبش هست، عبدالمسیح و نمونم نایب و بحث های جدی در میگیره. یه شخصیست اونجا در بین این علماشون به نام حارثه، او از انجیل استدلال میکنه و دلائلی میاره که اون کسی که بشارتش داده شده که بعد از مسیح ظهور خواهد کرد همین شخصیت بزرگواری است که در یثرب پرچم بالاخره نبوت رو برافراشته و بحثا در میگیره. مجموعه اون مباحثات به تفصیل و با دقت در کتاب شریف ارشاد شیخ مفید اهل الله مقامه شریف نقل شده. خب میاد دیگه تا اون وقتی که از اول ماجرا که اینها تصمیم میگیرن به درگیری نظامی با پیامبر اعظم در پاسخ اون نامه درش از این پیشنهادات هست، تا مباحثات علمی که بین اونها در میگیره، تا خلاصه اون نقطه‌ای که به این نتیجه میرسن که یه گروهی حرکت کنن بیان بالاخره به مدینه و شرایط رو ببینن، با پیغمبر دیدار کنن، جلسه بگذارن، نشانه های حقانیت او رو در اون جلسه بررسی کنن در این مسافرت تا بتونن به نتیجه برسن. تا آخر ماجرا به اینجا میرسه، تا اون گروهی که حرکت میکنن با چه خصوصیاتی، با چه کیفیاتی، چگونه وارد خلاصه مدینه میشن، چگونه از اونها استقبال میشه، بعد خدمت پیامبر عظیم الشان میرسن، تفصیل مواجهه اونها با پیامبر عزیزمون، درخواست سه روز مهلت برای بررسی علائم، تا اون روز پایانی که میان میگن ما همه علائم و نشانه های صدق رو، صدق نبوت رو در شما می‌بینیم، جز یک مسئله و اون این که ما معتقدیم که حضرت عیسی علیه السلام یک حقیقت آسمانی است، یعنی رو همون نظریه تثلیث در واقع پافشاری میکنن. جز این موضوع شما میگی که عیسی یک بنده است از بندگان خدا، یک شخص عادی است، رو این موضوع ما با شما به تفاهم نرسیدیم. اونجا وارد گفتگو میشن که این ماجرا در واقع شأن نزول آیه است که تلاوت شد و نازل شده، الان هم در جلسه بهندل و بهرمن شدن عزیزانمون، تا اونجا که خلاصه استدلال میکنه پیامبر عزیزمون بر اساس هدایت وحیانی و آیه‌ای که نازل شد که اگر شما مسئلتون درباره حضرت عیسی علیه السلام اینه که چون او پدر نداره و بر اساس افاضه قدسی از مادری با فضیلت به نام حضرت مریم متولد شده، چون شرایط تولد اون حضرت یه شرایط غیر عادیه، بنابراین ایشون رو شما خلاصه شریک قرار میدید برای خدای متعال و براش یک جایگاهی با این خصوصیات الوهی قائل میشید، خب نگاه کنید به آدم دیگه، حضرت آدم که دیگه نه پدر داره نه مادر، اگر ایشون مادر ندارن پدر بنی بشر بی پدر مادره، اون که دیگه هیچ کدومو نداره. خب اونجا شما این مسئله رو بگید، چجوری توضیح میدید؟ اگر شما این اعتقاد رو بخواید داشته باشید، باید راجع به حضرت آدم به طریق اولاد داشته باشید که نه پدر داشت و نه مادر. این دیگه نص کلام الهی، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این به همین روشنی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، همین به همین شفافیت حقیقت خودش رو آشکار میکنه. خب طبیعی است که اونا در برابر این استدلال دیگه ساکت شدن، جوابی نداشتن. خیلی محکمه برهانی که ارائه شد، خیلی برهان محکمی است. وقتی که دیگه خلاصه فبهت الذی کفر دیگه جوابی نداشتن بدن و توی اون شرایط در حیرت باقی موندن، اونگاه قاعدش اینه که تسلیم بشن دیگه. تسلیم نشدن، شروع کردن به لجبازی. اینجا با این که جاءهم العلم، برهان، علم، منطق به اونها تقدیم شد به همین روشنی که این ترکیب ویژه آفرینش دلیل بر الوهیت نمیشه، که شما او رو میگید خداست، ابو ابن روح القدس و این داستان ها و این تقسیم بندی ها و امثال اینا، این کفرگویی و آلودگی به شرک، چرا؟ این که دلیل نمیشه. خب پاسخ مسئله قاعدتا اینه که باید تسلیم بشن در برابر حق، اما اینا به جای اینکه تسلیم بشن شروع میکنن به محاجب و شروع میکنن به انکار و امثال اینا. فرمود فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، حالا بعد از اینکه این علم بر به تو تقدیم شد، این استدلال علمی تقدیم شد، تو هم این رو به اونا عرضه کردی، به اونها مطرح کردی، با این حال اگر نپذیرفتن و تسلیم نشدن، حالا دیگه باید یه راه دیگه ای دارن پیشنهاد بشه، دیگه باید بریم سراغ یک راه دیگه ای. اون راه دیگه ای که پیشنهاد شد مباهله است، با یک کیفیت خاصی که اون وقتی آیه این رو مطرح میکنه. فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. ما دیگه باید وارد نفرین به هم دیگه بشیم. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، تا لعنت خدا رو بر اون کسی که دروغ میگه قرار بدیم. خیلی بعد هم میفرماد ان هذا له القصص الحق فما من اله الا الله. این به همین روشنی، به همین درخشش حقیقت طلوع میکنه و عزیزان استحضار دارن ادامه ماجرا در همون نقل تفصیلی شیخ مفید اهل الله مقامه و شریف در کتاب شریف ارشاد میرسه به اون نقطه که دیگه اینا باید وارد بشن در جریان مباهله. خب یه چیز جالبی بود، یک پیشنهاد خیلی محکمیه. چی بگن؟ حالا دیگه چی میخوام بگن؟ گفت اگر دیگه زیر بار برهان و اینا نمیرید، خب پس بیایید دیگه ما همدیگه رو بالاخره در یک مجلس در پیشگاه خدای متعال نفرین کنیم و خدای متعال رو داور قرار بدیم. هر کس حق بمونه، هر کس در باطل نابود شه دیگه. دیگه به همین روشنی. خب اونا در برابر این پیشنهاد باز مهلت خواستن، یک شب. گفتن پس ما امشب یه فکری بکنیم، فردا قرار هم که گذاشتن در یک محلی است که دوتا درخت میدانی داره، حضرت فرمودن اونجا رو تمیز کردن، مرتب کردن، یک سایبانی از یک عبای مخصوصی، یک سایبانی اونجا درست کردن. اینجا شد محل قرار روز 24. راجب این که در چه سالی هم هست محل مباحث است ظاهرن، و یعنی سال ششم گفته شده که بعضی اون رو میگن، سال هشتم گفته شده، سال نهم هم گفته شده، حتی سال دهم هم گفته شده. بین سال دهم و سال نهم، بین این دو سال یک بالاخره محل بررسی وجود داره، یعنی بیشتر به این سمت. از این میانه سال دهم طرفدار بیشتری داره، ولی سال نهم هم بی وجه نیست، چون سال نهم اون سالی است که هیئت‌های گوناگون از اقصا نقاط به محضر پیامبر اعظم شرفیاب می‌شدن. عام الوفود میگن سال نهم رو، میگن عام الوفود یعنی سال هیئت‌ها، که از انواع اقسام، از اقوام مختلف هیئت‌هایی حرکت می‌کنن، میان مدینه خدمت پیامبر اکرم میرسن. میگن خب این هیئت هم همون سال نهم آمده. خیلی خوب، بالاخره یا سال نهم یا سال دهم بالاخره این اتفاق افتاده. روزش هم باز محل مباحث است که چه روزی بوده. بین روز 24 و 25 قرار میگیره، از روزهای دیگه هم گفته شده، ولی عمدتاً 24 یا 25 ماه ذی‌الحجه است. در این میانه 24 مشهورتره، ولی 25 هم مطرحه. لذا بعضی از بزرگان ما پیشنهاد میکنن که شما روز 25 هم اون چه که مربوط به آداب روز مباهله هست در روز 25 هم انجام بدید، از غسل و نماز و دعا و هر چه که هست اینا رو روز 25 هم داشته باشید. میگن احتیاط جمع بین این هاست تا انسان از فضیلت این روز بزرگ و باطن و حقیقت و ملکوتش محروم نشه. در هر صورت این مهلت رو اینا خواستن، اون روز مباهله که حالا روز مثلا 24 باشه، اینها وقتی اومدن صحنه رو مشاهده کردن، یا اون کسی که فرستاده بودن ظاهرا اینجوری پیکی میفرستن میگن صحنه رو ببین، به ما گزارش بده. وقتی گزارش اومد که پیامبر با چه کیفیتی وارد میدان شده، اینها دیگه تسلیم شدن، یعنی گفتن با این صحنه ای نیست که ما وارد خلاصه مباهله بشیم. در گزارش شیخ مفید هست که اون پیک وقتی صحنه رو گزارش داد، اینا دچار تردید شدن. یک کسی از اونها، باز از این معلوم میشه خیلی آدمای سمج و لجوجی بودن، از آیه هم اینجوری استفاده میشه، یعنی زیر بار برو نبودن خلاصه، با اینکه همه نشانه ها آشکار بود. ظاهرا در این بخش اخیر گزارش هست که اون یکی از علماشون نشانه های عذاب رو بهشون یادآوری کرد، گفت نگاه کنید ببینید چه خبره. وقتی اونا رو بهشون نشون داد، از ابرهای عذاب که داره نزدیک میشه، از لرزش های غیر عادی که به کوه ها افتاده، از حالت پرنده ها و حالات درخت ها و اینا رو بهشون یادآوری کرد، چی کار دارید میکنید شما؟ اینا متوجه شدن به مسئله. اون ظاهرن اسقف اعظمشون که ابو حارث نامی هست، این به اتفاق اون عبدالمسیح و اون نایب و دیگران خلاصه تصمیم میگیرن برای اینکه با پیغمبر اکرم مصالحه کنن، نه اینکه اسلام بیارن. البته اون پیکی که از طرف اینها فرستاده میشه، او همونجا خدمت پیغمبر اسلام آورد، ولی خب مأموریتی نداشت که اسلام همه رو اعلام کنه، ولی خودش مسلمان میشه. ولی در این حال پیام اینا رو میرسونه که اینا قصد این رو دارن که خودش رو با شما مصالحه کنن. پیامبر عظیم الشان هم امیرالمؤمنین علیه السلام رو فرستاد، گفت که برو برای مصالحه. اینجا هم امیرالمؤمنین میاد به میدان مصالحه و کار جنبندی میشه، مصالحه میشه و بنا میشه که اینا جزیه بدن دیگه. اینا میگن ما حاکمیت اسلام رو و پیامبر اعظم رو دیگه قبول کردیم و پذیرفتیم. به این ترتیب ماجرا تمام میشه. این جماعت که با یک کیفیت خاصی میگن 30 نفر از بزرگانشون بودن در این سفر که حضور پیدا میکنن در مدینه، در وفد و گروه هیئت عالی رتبه‌ای که داشتن 30 نفر از اسقف‌ها و علما و بزرگانشون بودن، به اضافه خانواده‌هاشون هم همراهشون بودن در این سفر، با لباس‌های خیلی خاص و با این صلیب‌هایی که میگن که مسیحیای نجران هم جزء خوشگل‌ترین و خوش‌چهره‌ترین و خوش‌لباس‌ترین مردمان عرب اون منطقه بودن. نجران هم یک محلی است بین، خدمتتون عرض کنم، حجاز و یمن، این تقریبا اون منطقه حائل بین اینها محسوب می شده. منطقه خاصی است، یه تمدنی داره، یه قرض مدنیتی و یک کیفیاتی داشتن اینها، که این مخصوصا چهره های خیلی مرتب و برخلاف مثلا اهالی اون منطقه حجاز که بعد از پیامبر اینهای مقدار شست رفته شدن و یه خورده بالاخره وضعیتشون اصلاح شد، ولی اینا نه، اینا خیلی خوش لباس و خیلی با یه ترکیب خاصی اومده بود هیئتشون، که میگن هیئت اینا وقتی وارد مدینه شد واقعا چشمها رو خیره کرد با اون تیپ و با اون قیافه ها و با اون آراستگی و با اون لباس های فاخر و با اون بعدم حالا لباس اینا هم چون علماشون بودن، علما هم که بالاخره همین با یک لباس‌های بلند و با یه ترتیبات خاصی و یال و کوپال و نشانه‌های مخصوصی و اینجوری بودن علمای مسیحی دی. اونم اسقف اعظمشون هم باشون بوده، یعنی با یه ترتیباتی آمده حضور پیدا کردن و به این ترتیب ماجرا تمام میشه و اینا با مصالحه بدون اینکه زیر بار حرف حق برن، با مصالحه که جزیه بدن برگشتن. حضرت هم در اون متن مصالحه نوشتن که خدا خلاصه شما رو از عذاب نجات داد. یه قدم فاصله داشتید که این دستها به آسمان برداشته بشه و پیغمبر اکرم اون نفرین رو بکنه و این همراهان گرامی آمین بگن تا شما همتون مسخ بشید، خلاصه خوک و میمون و این چیزا تبدیل بشید و نسلتونم دیگه به طور کلی از روی زمین برچیده بشه. تو این یک قدمی این ماجرا شما قرار داشتید. پایان ماجرای مباهله هم جبرئیل علیه السلام نازل شد. بعد از اینکه حالا اون آیات رو آورد و صحنه تمام شد، وقتی پیغمبر برگشت جبرئیل نازل شد و خلاصه اونجا هم حامل بشارت و اینهاست برای پیغمبر اکرم. و نکتش اینه، گفت یا رسول الله اینا که چیزی نموده، اگر همه اهل عالم یک طرف قرار می گرفتن و تو با اونها مباهله می کردی و دست به آسمان بر می داشتی، دیگه اثری از زمین و زمان باقی نمی ماند. اگر تو دست به آسمان بر می داشتی، مثلا اینه. منتها خوب دیگه حالا اینا به این ترتیب ماجراشون تمام شد. بعد پیغمبر اکرم هم اونجا شکرگزاری میکنه به درگاه خدای متعال و سجده شکری و نماز شکری و قضیه به این ترتیب تمام میشه. خب این رو داشته باشید دوستان عزیز. در کنار ماجرای مباهله چند مسئله مطرحه که اینا رو من اشاره کنم. این خود واقع است، عرض کردم از اون کوتاه‌ترین گزارش تا این گزارش تفصیلی. اگر عزیزان هم خواستن متن این گزارش ها رو ببینن، هم گزارش های کوتاهی رو که در کتب اهل سنت هست، معلومه که اونا نمیخواستن خیلی مسئله پرداخته بشه، تا گزارشی که از جناب سید ابن طاووس اهل الله مقامه شریف در کتاب شریف اقبال هست که باز اونم مفصله، تا گزارش بسیار مفصلی که در کتاب شریف ارشاد شیخ مفید اهل الله مقامه و شریف هست. اگه خواستید مجموعه اینا رو ملاحظه کنید، به این کتاب بسیار زیبایی که من میگم علامه مجلسی زمان ما آقای ری شهری، خب اینا هست دیگه، یعنی ایشون کاری که ایشون در ارتباط با علوم حدیث و احادیث اهل بیت تبویبش و تنظیماتش انجام داده، شبیه کاریست که علامه مجلسی در زمان خودش انجام داد. بنده میگم علامه مجلسی زمان ما البته در بخش به ویژه تبویب احادیث آقای ریشهری هم، البته علامه مجلسی در کنار تبویب یه بیانهایی داره مثلا در کتاب شریف بهارالانوار و امثال اینا که خب حالا اون دیگه میگم اون جایگاه ویژه علامه مجلسی محفوظه در اون ارائه هاشون، در اینکه در چه عصری این کار بزرگ رو انجام داد. خوب شد حالا یادی هم کردیم از این مرد بزرگ و پدر عالی قدرش مرحوم محمد تقی مجلسی. ایشون محمد باقرن و این پدر و فرزند خیلی حق دارن به گردن شیعه، کار بزرگی رو به سامان کردن، هم در تبویب هم در تبیین، در شرح، در اون استخراج گوهرها و لطائف، کار بزرگی است حقیقتاً. کاری که این به ویژه این علامه مجلسی پسر انجام داده در بهارالانوار و در سایر آثاری که از ایشون باقی مونده، مخصوصا اون تحریرها و تبیینها که نشان دهنده عمق و ژرفای نگاه، و البته در تنسیق و تبویب هم انسان میتونه اون نگاه نافذ این مرد بزرگ رو ببینه، ولی به ویژه در بیان، اونجایی که بعد از اینکه احادیث رو چیده یه بیانیشون داره، اون بیانها عمق نگاه و علو شأن علمی این مرد بزرگ و عالی قدر رو نشان میده. در هر صورت در زمان ما هم اون کسی که کمر همت بسته و وارد میدان شده و کار بزرگی رو به سامان کرده در عصر جمهوری اسلامی و با حمایتی که رهبر عزیز و عالی قدرمون از ایشون داشتن و این مؤسسه دارالحدیث و اون کارهای بزرگی که به سامان که واقعا کارهای بزرگیه، دیدنیه، کارهای که تحت اشراف و بالاخره با همت حضرت طاهره شهری حفظه الله تعالی انجام شده. به مناسبت عرض کردم از جمله این کتابی است که فرهنگ مباهله است که منتشر کرده دارالحدیث و با اشراف حضرت ایشون. همه اینا رو میتونید در اونجا در یک کتاب ببینید. حواسمون نبود، کاش که کسایی بانی میشدن و امروز عیدی میدادن این کتاب رو در این جلسه، بعد آقای مسعودی عیدی میداد واقعا. حالا انشاءالله خود شما تهیه کنید و استفاده کنید از این کتاب نورانی. در صورت این در اونجا هست، گزارش ها همه در این کتاب مطرح شده، میتونید ببینید. علاوه بر این که اون بخش آیین و آداب روز مباهله هم در فصل اخیر این کتاب مطرح شده، که خب بالاخره روز مباهله هم روز خاصی شمرده شده نزد اهل بیت علیهم السلام، لذا براش پیشنهاد دارن. امام صادق علیه السلام هم خدمتون عرض کنم غسل روز مباهله رو پیشنهاد داده که انشالله انجام دادید. هم برای روز مباهله حضرت یه دعایی رو پیشنهاد دادن که دعا کاملا شباهت داره به دعای سحری که از طریق حضرت رضا علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه نقل شده برای سحرهای ماه مبارک. اللهم اینی اسألک من بهائک بعبها، بر همون نطاق و با همون خصوصیات نقل شده برای امروز. و یک دو رکعت نمازیه که پیشنهاد شده باز برای روز مباهله. حالا شما همه اینها رو به نیت روز مباهله فردا انجام بدید. اگر امروز ترک شده فردا، چون فردا هم نقل شده که روز مباهله است. علاوه بر این که فرمودن که در روز 24 اون ماجرای حاتم بخشی امیرالمؤمنین علیه السلام صورت پذیرفته و ماجرای اون نزول آیه کریمه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، که این هم در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه نازل شده. و اون شعر جناب شهریار که حقیقتاً در افق بسیار بالایی است که علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، اون که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، تا برسه به اونجا که برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدار. برای خلاصه مربوط به این روز، اون این شعر جناب بله شهریار هم پسندیده شده توسط امیرالمؤمنین علیه السلام و مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی علی الله مقامه شریف. در بین بزرگان معاصر ما از فقهای معاصر آی مرعشی صاحب کرامت بودن، یه نورانیتی ایشون داشته و متصل بوده، هم تشرف محضر حضرت ولیعهد ارمان و فدا مکرر داشته. این مرد بزرگ، خیلی مرد بزرگی است. من این توفیق رو داشتم که در کودکی شرفیاب شدم محضر این مرد بزرگ و هیچ وقت یادم نمیرادم چیزایی که اتفاقات دوره کودکیش از خاطرش نمیره. به اتفاق یه جمعی از بچه های مسجد، مربوط به قبل از انقلاب دیگه، از بچه های مسجد ما یه گروه سرودی بودیم و یه جمعی بودیم. خلاصه رفته بودیم قم. در اون برنامه خلاصه خدمت حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی رسیدیم. اتفاقا محل اون صحنه خیلی صحنه جالبی بود. یکی از آقایون که همراه ما بود، نمیدونم چطور شد در گوش من گفت که شما بچه ها برید جلو و به آقا بگید براتون دعا کنه. این اتفاق در بچگی ما در دیدار با علامه طباطبایی هم اتفاق افتاد. با آقای طباطبایی اهل الله مقامه شریف در محلمون بود، آقای طباطبایی آمده بودن دماوند خدمت می اومدن، تابستان ها دماوند بودن، این همین صحنه اتفاق افتاد که برید بگید براتون دعا بکنه. هیچی ما هم همجور بچه ها صف کشیدیم رفتیم خدمت ایشون و ایشون هم خلاصه دعا میکردن، دست میذاشتن رو سر این بچه ها و براشون دعا میکردن. خیلی مرد بزرگی بود آقای مرعشی. حلاوت اون دیدار در کام ما هست رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه و شریف. خب ایشون در عالم رؤیا دیدن که مجلسی برپاست، امیرالمومنین علیه السلام نشسته، چه چیزایی می دیدن بزرگان ما واقعا از تعمیر سلام الله علیه نشسته یه و میگن اون آقای خلاصه شهریار شعرشو برای ما بخونه، حالا با جزئیاتی که در اون مطالب هست، حالا به خاطر من نیست دقیق این تعابیر، یعنی او شعرشو بخونه، میبینن یه شخصی، حالا آقای مرعشی داره جلسه رو میبینه، این شخصی بلند شد و خلاصه شروع کرد به خوندن علی ایهما یا رحمت در حضور امیرالمومنین علیه السلام، خوند و حضرت هم خوشحال شدند و پسندیدند و این به خاطر این مرد بزرگ میمونه. از خواب بیدار میشه میگه خب این شهریار کیه؟ محمد حسین بهجت که تخلص شهریاره، این کیه؟ اون وقتا هم شهریار مثل زمان ما حالا اینجوری مشهور نبود. اینو پیدا کنید. شعر رو هم به خاطرش میمونه و نگه میداره تا اینکه خلاصه آقای شهریار رو پیدا میکنن و میبرن بعد لطیع و لطی و داستانهایی که داره میبرن خدمت آقای مرعشی. آقای مرعشی میگن که اون شعر تو برای ما بخون. میگه کدوم شعر؟ میگه شعر علی همایون رحمت. میگه آقا من این رو هنوز برای کسی نخوندم. گفت ولی تو این رو برای امیرالمومنین خوندی. ظاهرا از اون بشارته یه تحول عجیبی هم در روح و روان این بزرگوار اتفاق میفته و دیگه شعرهای بعدی و دیگه داستانهایی که این مرد بزرگ داره. واقعا آدم به چه نقطه‌هایی میتونه برسه اگر اخلاص باشه، صفا باشه، این عنایت امیرالمومنین علیه السلام. اون شعر مرحوم شهریار هم ستاره قدر اوله، یعنی مملو و از عرفان و حکمت و خدمتون عرض کنم تلالو شما ولایت و توحید رو در شعر شهریار میتونید ببینید. قابل شرح ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رو میگه من نمیدونم چی به تو بگم، نه خدا توانمت خواند، بله نه بشر توانمت گفت، متحیرم چه نامم شه ملک العطار لا فتار رو همچه چیز. این تعابیر خیلی تعابیر بلندیست، خیلی افقش بلند. خلاصه میرسه به ماجرای ابا عبدالله. بله این تنظیمی که در اون شعر هست، انشالله خدای متعال روح همه این بزرگانی رو که ازشون یاد کردیم با امیرالمومنین مشهور کنه. امروز اسم خیلی ها رو ما بردیم، از شیخ مفید و شیخ سید ابن طاووس و علامه مقامه همو بگیر بیادیه تا علامه مجلسی و تا خلاصه آقای شهریار و آیت الله مرعشی و رضوان الله علیه مجمعین. انشاءالله همشون رو خدای متعال با امیرالمومنین مشهور کنه و کسانی که این آثار رو در زمان ما هم زنده نگه میدارن و نشر میدن مثل آقای ری شهری و اینا هم که ازشون یاد شد، خدا انشاءالله اینا رو هم حفظ کنه و احیاگر بزرگ میراث اهل بیت در زمان ما امام راحل عظیم و شأنمون رو خدای متعال بعد درجاتش بیفزاد با امیرالمومنین مشهور کنه، تا رهبر عزیزتر از جانمون که این پرچم رو برافراشته همچنان نگه داشته انشاءالله به سلامت برسونه به صاحبش. انشاءالله این نهضت، این رهبری، این نظام، این ارادتمندان امیرالمومنین به اون روز بزرگ برسن. علی ای تقدیر شما میتونید اون کتاب رو تهیه کنید و تفصیل مطالب رو در اون کتاب مطالعه کنید. این بخش اخیرش راجع به آدابه که گفتیم اگر دوستان موفق نشدن به جا بیارن، مخصوصا این دعای روز مباهله رو که خیلی دعای خوشگلیه، دعا از امام صادق علیه السلام نقل شده، خیلی باز این دعا دعای رفیعی است، رفیع المنزله است، هم توحید محض اسماء الحسنا است، میگم کاملا فضا فضای دعای سحره، دعای سحره ماه مبارک رمضان، اللهم انی اسالک من بهائک بعبها. فقط تو فصول این دعا یه چند نام که برده میشه و خدای متعال به این نام ها سوگند داده میشه، میرسه به این جمله که میفرماد اللهم اینی عرضه میکنه به درگاه خدای متعال، اللهم اینی ادعوک کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی، من همون جوری که تو گفتی تو رو خواندم، همون جور که وعده دادی جواب منو بده. خیلی شیرینه، این تکرار میشه، دوباره شروع میکنن اللهم اینی اسألوک من عظمتک به عظمها و کل عظمتک عظیمه، اللهم اینی اسألوک به عظمتک کلا، دوباره ادامه پیدا میکنه، اللهم اینی ادعوک کما امرتنی فاستجب، بله کما وعدتنی، فاستجب لی کما وعدتنی. خب این دعا ادامه پیدا میکنه که حالا هم مراجعه فرمودید، هم باز هم مراجعه کنید فردا هم که باز بخونید، تا میرسه به این بخش اخیر. بخش اخیر این دعا بسیار قابل توجهه که گفتم اینم به دوستان یادآوری کنم در معرفی دعای روز مباهله. اولا خود دعا افق بسیار بالایی داره، انسان وقتی این دعا رو میخونه احساس میکنه که الان دعاش مستجابه، یعنی روز روز مباهله، بله روز روز مباهله، یه روز بسیار شریف با اون باطن زیبایی که داره. باطن روز مباهله هم توحید، هم نبوت، هم امامت. این باطن روز مباهله است، یه همچی روزیه، یعنی هم حقیقت توحید، توحید ناب درش می درخشه، در آینه روز مباهله می درخشه که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، بعدن و ان هذا لهو القصص الحق، توحید نابه، توحیده، این حرفای شرکالود چیه. بعد هم یادآوری میکنه به اهل کتاب، دو آیه جلوترش هم که میرید میگه به اهل کتاب بگو تعالو ولا کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعدا اربابا من دون الله. بیاید رود کلمه توحید که مشترک بین ما و شماست با هم دیگه تفاهم کنیم، توافق کنیم، بر این کلمه توحید ما بیستیم. هم روز توحید نابه، روز مباهله، هم روز نبوت، حقانیت اسلام در روز مباهله بیشتر از قبل آشکار شد. وقتی گفت بیاین همدیگه رو نفرین کنیم، بسم الله، بیاید وسط میدان، کسی میتونه چنین ادعایی بکنه که در قله خلاصه یقین ایستاده باشه؟ اینجوری. و هم روز درخشش نور ولایت در آینه مباهل است که دیگه از این زیباتر اهل بیت علیهم السلام با این کیفیت حضور پیدا بکنه. این کیفیت حضور هم چند جور روایت شده، بینم جالبه، از جهت نوع چینش اهل بیت علیهم السلام در وقت حضور در صحنه. بعضی روایات داره که پیغمبر اکرم قبل از اینکه حرکت کنن اون کساء یمانی رو فرمودن بیارید و ماجرایی که در شما در حدیث کساء شنیدید میگن همین روز بود، حضرت اون عبای یمانی رو آوردن و به همون ترتیبی که شما شنیدید خودشون قرار گرفتن، بعد حضرت زهرا، حسنین، امیرالمومنین وارد میشن همون ترتیبی که شما شنیدید، بعد آیه تطهیر نازل میشه، انما ولیکم الله، جبرئیل نازل شد، گفت اجازه میدید من خلاصه ششمین شما باشم، ملحق به شما بشم، که حضرت اجازه میدن، آیه تطهیر نازل میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه تطهیر نازل شد، بعد حرکت میکنن به سمت میدان مباهله. این تو بعضی از نقلها به این کیفیت هست که بنابراین روز نزول آیه تطهیر هم هست. چه روز جالبیه. حضرت که حرکت کردن آمدن، حالا با چه کیفیتی حرکت کردن؟ دو تا نقل هست که یه نقلش خیلی دلبری میکنه، یه نقلش این هست که وقتی اینا نگاه میکردن جماعت، چون مسلمون ها هم آمدن اما حق حضور تو میدان رو ندارن، ناظر صحنه، از طرف مسیحیان هم که نماینده هاشون اومدن دارن صحنه رو نگاه میکنن، وقتی حضرت از منزل حرکت کردن اومدن به سمت اون محل قرار که همون محلی است که دوتا درخت هست و با اون کیفیت آماده شده برای حضور، وقتی حرکت اینا نگاه کردن دیدن که پیامبر داره میاد، امام حسین در آغوشه، پیغمبر اکرمه، حسینش رو در آغوش گرفته، امام حسن دستش تو دسته، یعنی با یک دست امام حسین در آغوش، با یک دست امام حسن رو دست مبارکش رو گرفته. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام کنار حضرت داره حرکت میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها هم پشت سر دارن میان. این یه نقله که جالبه که نقل بعضی از نقلهای اهل سنت اینجوری معرفی شده، این شیوه حضوره. در بعضی از نقلها داره که بیشتر از طرف خود مثلا محدثین شیعه هست و مورخین ما، که پیغمبر اکرم حرکت کردن، امام حسن و امام حسین دستشون تو دست پیغمبره، یعنی اینجا دیگه در کنار حضرت دارن حرکت میکنن، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها پشت سر پیغمبر اکرمن، پشت سر اینها امیرالمومنین حرکت میکنه. اونا این نقل هم وارد شد. خیلی صحنه عجیبی. شما حساب کنید انسان نگاه میکنه میبینه همه فرشته ها و همه عالم بالا، عالم معنا تماشاگر این صحنه. صحنه عادی نیست. اونم طبق فرمان خدای متعال به امر الهی یک چنین خلاصه مجلسی داره شکل میگیره. همه عالم متحیرن، عالم جن و ملک و فلک و خدمتتون عرض کنم ساکنان عالم بالا و همه دارن مشاهده میکنن صحنه رو. پیغمبر با این کیفیت وارد صحنه شده. شما حساب کنید روز مباهله، فقط میفهمید شما با یک چنین تصویری میرید به پیشگاه خدای متعال، اصلا مست میشه انسان واقعا از این می ولایت و توحید در روز مباهله. اهلش واقعا سرمستن با یک چنین جامی. نیا کنید این صحنه تو ذهن شماست. حالا امام صادق علیه السلام میگه بسم الله در یک چنین روزی، در نظر گرفتن یک چنین اتفاقی، شما هم بپیوندید به شاهدان این صحنه. تماشاییه بزن. واقعا روز مباهله باید کل ماجرا با همون تفصیلی که در این کتاب ها هست خونده بشه و یاداوری بشه در بین دوستان اهل بیت علیه السلام. بعد حالا شروع کنید اللهم انی اسالک من بهائک بهبا، هم این اسماء الحسنا رو یکی پس از دیگری بیارید، از خدای متعال رو به هر کدام این اسماء قسم بدید، بعد برسید به این نقطه. خب عرض کنم انسان احساس میکنه این دعا مستجابه، الان باید بخواد. حالا چی بخواد؟ چی بخوایم حالا؟ ببینید این گنجه، این دعاها گنجهای بزرگی هستند که در دسترس ما هستند. حضرت فرمودن به اینجا که رسیدی، حالا خدا رو که با همه این اسامی خوندی اینجوری بگو: اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جمله اللهم انی اسالک ادعوک کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی هم خیلی جمله هم صمیمانه است، هم شیرینه، هم لطیفه، هم الهام بخشه، هم امید بخشه. میگه همون جور که گفته بودی من دعا کردم، همون جور که وعده دادی عمل کن. خیلی تعبیر میگه خیلی صمیمیه، یعنی یه جور گروکش به یاد آوردنه. و میگه همون جور که گفته بودی من دعا خوندم، خب همون جور که اولیایت به من گفتن، این عینه امر خودته دیگه. فاستجب لی کما وعدتنی، همون جور هم که خودت وعده دادی عمل کن. اصلا کیف میکنه آدم، احساس میکنه این دعا همین الان مستجابه، هر چی بخوای. خب در این میانه پنج نور مقدسند که همه عالم هستی متحیر نور اونهان، اونم در مقام ابتهال و دعا وارد صحنه شدن. تو هم میپیوندی به عنایت امام صادق علیه السلام، شیوه دعا رو هم که حضرت بهت آموزش داده، حالا میخوای دعایی داشته باشی که قطعا میدونی مستجابه چی بخوای. حضرت میفرما اینجوری بگو: بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعثنی علی الایمان بک و التصدیق برسولک علیه و آله السلام و الولایت لعلی ابن ابی طالب و البراءت من عدوه و الایتمام بالائمه من آل محمد علیهم السلام صلوات الله علیه و آله. دیدید این نه درخواست این و به اصنی علی الایمان بک، من در وضعیتی در پیشگاه تو مبعوث بشم، یعنی این بحث دیگه قیامته دیگه، من وقتی مبعوث میشم این ویژگی ها رو داشته باشم: ایمان به تو، در ایمان کامل باشم انشاءالله. اینا رو شما دارید میخواید از خودم، ایمان کاملی که به سلامت برسه به قیامت. یعنی انسان محشور میشه علل ایمان مبعوث بشه. و به اصنی علل ایمان بک، یک، و تصدیق به رسولک علیه و آله السلام، و نسبت به پیامبر تو هم کاملا در مقام تصدیق باشم. تصدیق یعنی اون ایمان آمیخته با صدق و با استحکام، یعنی کاملا شفاف و محکم. خب دیگه چی؟ و الولایت لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. بله، این که من نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام هم کاملا در مقام ولایت اون حضرت مستقر باشم، مستقر در مقام ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام باشم. خب اینم دیگه چی؟ والبراءه، ببینید، والبراءه من عدوه، نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام هم کاملا مبرای از اونها و در مقام دشمنی با اونها و جدایی از اونها به صورت کامل و کامل. این بلافاصله زمیمه میشه به ولایت، براءت از دشمن، دشمنان امیرالمؤمنین. دیگه چی آقا؟ ول ایتمام بالائمه من آل محمد علیهم السلام صلوات الله علیهم اجمعین، و نسبت به امامان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از اول تا آخر تا حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف قربان اسمش بریم، و امروز هم توقع عیدی از حضرت داریم دیگه. بله، خودشه دیگه. بله، علی زمان علیه السلام خودشه. خب نسبت به ائمه چی؟ از این موضوع ولی ائتمام، من کاملا تابع، مأموم، پشت سر، همراه، پیرو و مطیع اهل بیت، امامان اهل بیت علیهم السلام باشم، پشت سرشون کامل. این میشه ائتمام، یعنی اونها رو به عنوان امام خودم و پیشوای خودم و راهبر خودم کاملا هم در مقام نظر هم در مقام عمل پذیرفتم و پسندیدم و پشت سر اونها هستم. وقتی علاوه بر اون پسند قلبی و پذیرش عقلی، وقتی که شما به پیروی عملی میرسید میشه ائتمام. این کلمه ائتمام در زیارت عاشورای غیر معروفه هم هست. این زیارت عاشورای غیر معروفه رو هم رفقا باش انس داشته باشید، اونم خیلی شیرینه. معروفه رو که میشناسید، غیر معروفه کمتر خونده میشه. ائتمام اونجا هست، به تعبیر زیبایی است. خب فإني قد رضيت بذلك يا رب. این چقدر قشنگه. من به توحید، به نبوت، به ولایت، به دشمنی با دشمنان امیرالمؤمنین، به ائتمام و پیروی نسبت به امامان اهل بیت کاملا راضیم. بعد یه صلوات اینجا داره که شما هم بفرستید، اللهم صل علی محمد. خلاصه نسبت به پیغمبرشان با یه لطافتی، فی الاولین، فی الاخرین، فی الملأ الاعلا، فی المرسلین. بعد برای پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، مثلا بر پیغمبر اعظم شرف و فضیلت و درجه رفیعه رو توقع میکنید. از اینا لطیفه ها، این رفت و برگشت ها تو دعا و صلوات و درخواست ها خیلی لطیفه. اینا کلیده ها، اون زبانه های مفتاح ایناست، در اونی که درو باز میکنه، که درو باز میکنه. این کلید، این زبانه مفتاح که دیدید، این زبانه های کلیده رو دیدید، ایناست که باز میکنه. اینا باید دقیق چیده بشه. بعد چی میخواید؟ دوباره میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و قنعنی به ما رزقتنی. رفقا قناعت درباره اون چه که به ما روزی شده از روزی های مادی، میدونید قناعت در ارتباط با روزی های مادیه، اون چه که در زندگی مادی به انسان روزی میشه، انسان قانع باشه. قناعت در حقیقت اسم رمز حیات طیب است از نظر امیرالمومنین علیه السلام. اینو تو گوشاتون فرو کنید و به خاطر بسپرید. قناعت اسم رمز حیات طیب است از نظر امیرالمومنین علیه السلام. یادتون باشه چیزی که کم شده زمانه ما، پدر همه رو داره در میاره، هرس داره دودمان همه رو برباد میده، زندگی ها رو داره متلاشی میکنه، خانواده ها رو داره به هم میپاشه. فردا روز خانواده هم هست، در سایه نزول سوره هل اتی. خانواده هاتون رو بچسبید با قناعت. قنعنی به ما رزقتنی. اولین چیزی که بعد از مسئله ولایت و پیروی از اهل بیت تو داری میخوای چیه آقا جون؟ قناعت. چه خبره تو این کلمه قناعت؟ حضرات آقایون و علمایی که در جلسه هستن قناعت رو برای مردم مثلا در این ماه تشریح کنن. قناعت. قنعنی به ما رزق، بار کلیفی ما آتیتنی. اون وقت اولا من قانع بشم، یک خود این قناعت رأس الماله. دوم در اون چیزی هم که به من دادی برکت قرار بده. سوم بار کلیفی ما آتیتنی. سوم وحفظنی فی غیبتی، هر جایی که من باید باشم و نیستم منو حفظ کن. اینم این زمانه خیلی انسان باید از خدای متعال بخواد، چون میسوزونن ریشه آدمو وقتی نیستی، هستی هم میسوزونن تا چه برسه وقتی که بله. و واحفظنی فی غیبتی و کل غائب هولی. اونایی هم که از مربوط با من هستن و اونا هم غایبن، هواشون رو داشته باش. آره، ولی آبرو و حیثیت و همه چیز رو خلاصه. آره، واحفظنی، این حفظ. بعد حضرت مجددن صلوات، بعد مجددن و بعثنی علی الایمان بک و تصدیق به رسوله، بعد میفرمان و اسألک خیر الخیر و رضوانک و الجنه. بهوه، آخر خیر چیه آجون؟ اینه که انسان وقتی بره به بهشت در حالی که خدای متعال از او راضی باشه و او بره به مقام رضوان، و رضوان من الله اکبر، اون بالاتر از بهشت، بالاتر از بهشت رضوانه دیگه. و اعوذ بک من شر شر، از اون شر شر که دیگه ته، بفرمایید ته بدی و شره، که چی باشه؟ سخط که و نار، اون جهنمه و این خشم خداست. دوباره صلوات شما همجور بفرستید آروم آروم، منم این دوتا جمله رو بگم و دیگه آماده بشید برای نماز انشاءالله. بله، و احفظنی من کل مصیبت. ببینید روز شها، روز دعاست، چی بخوایم از خدا؟ خدا من از هر مصیبتی حفظ کن، و من کل بلیه، از اون بلاهای ایمان سوز، از مصیبتهای آبروبر. بله، و من کل عقوبتن و من کل فتنتن. بله، از فتنه ها، از هر فتنه. فتنه اونجاییست که آدم حیرت میکنه که دیگه نمیتونه راه و از چاه شناسایی کنه. و من کل شرن و من کل مکروهن و من کل مصیبتن و من کل آفتن. او و کل 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 نزلت او تنزل من السماء الى الارض فی هذه الساعه و فی هذه الليله و فی هذا اليوم و فی هذا الشهر و فی هذا و فی هذه السنه. از این سال و ماه و دقت می‌فرمایید بگیر دیگه تا هر روز و بله هر شب، از همه، یعنی خیلی تو الان پارتیت این تو عالم رفاقتی بهتون میگه خیلی مثل این که پارتیت کلوفته. بله دیگه، این پنج نور مقدس، روز مباهله، بله که پارتیم کلوفته. نظام میگم کل کل همه بلاها دور، همه رنجها، ناراحتیها، فتنها، مصیبتها رو از من دور کن. چه درخواستایی. بعد از این طرف وقسم لی، البته باز بعد از صلوات صلی الله محمد الله، چه دعای نازنینی ها. وقسم لی من کل سرورن، دوباره کل ها، کل سرورن و کل بهجتن و کل استقامتن. رو این کلمه کل استقامتن تأمل کنید، بتونم بمونم، ثابت قدم باشم. اون دفعه به نظرم خدمت آقا شرفیاب بودیم، چند بار اخیرن آقا می فرمان جوونا نسبت به ثبات قدمشون مراقبت کنید که بمونن. خیلی عوامل خروج از صراط و صراط مستقیم و عوامل لغزش زیاد شده، مخصوصا برای جوونا. پیرفکنه تا چه برسه به جوونا. جوونا رو که دیگه زودتر مرخص. بله، خوندید دیگه. و من کل استقامتن و من کل فرجن و من کل عافیتن. به به، و من کل سلامتن. سلامت که میگه من کل، یعنی دیگه سلامت روح و روان و جسم و مال و فرزند و اهل و این کل، یعنی این دیگه. و من کل رزق واسع. به به، رزق واسع، اونم حلال و طیب، که اگه پیدا کردی سلام ما رو هم بهش برسون. و من کل رزق واسع حلال طیب و من کل نعمتن و کل ساعتن نزلت او تنزل من السماء الى الارض فی هذه الساعه، بله، و فی هذه اللیله و فی هذا الیوم و فی هذا الشهر، همه رو خواستیان، و فی هذه السنه، چون روزهای آخر سال دیگه، تو این سالی که گذشت چقدر خیر نازل کردی، من همشو میخوام. چقدر عافیت، چقدر سلامت، چقدر بهجت، چقدر سرور، چقدر استقامت، همشو من میخوام. یعنی یه جور میگم حسن، مثل این که مباهله حسن ختام سال، در واقع سال داره تموم میشه اینجوری. پایانش هم دلتونو میشکونه، پایانش دلشکونی خوبیه. میفهمد اللهم ان کانت ذنوبی، میدونم وضعم خرابه، قد اخلقت وجهی اندک، میدونم من دیگه هیچ آبرویی این گناه ها برای من پیش تو نذاشته، سیاهم کرده، کثیفم کرده، کهنم کرده، گناه خرابم کرده، قد اخلقت و حالت بینی و بینک، بین من و تو این گناه فاصله شده. گاهی دعای من میاد ولی میخوره به دیوار گناه ها و به سمت من برمیگرده. و غیرت حالی اندک، ولی حال منو تغییر داده، خراب کرده پیش تو. اون حالی که من داشتم، فطرتم خوب بود در کودکی، در سلامت، در عافیت، خرابش کردم. فاسألو که حالا به نور وجه کلدی لا یطفع، حالا من شفیع میارم، نور خودت رو، آبروی محمد مصطفی رو میارم، حبیب کل مصطفی، آبروی ولی تو علی مرتضی رو میارم و به وجه ولی که علی المرتضی و به حق اولیائی که الذین انتجبتهم، بله، حق تو رو قسمت میدم به حق اولیائت و امامانی که اونا رو پسندیدی، ان تصلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب حالا چی؟ ببخش دیگه، حالا وقتشه دیگه، این روز، این وقت، این اولیا، من بی آبروی از دست رفته، اونم این شخصیت های آبرومند، ببخش. منتها چه بخششی؟ ان تغفر لی ما مضا من ذنوبی، گذشته رو که ببخش. و ان تعصمنی فی ما بقی فی عمری، بعد از اینم نگه هم دار نیفتم دوباره تو دام گناه. و اعوذ بک اللهم ان اعود فی شیء من معاصی که ابدا ما ابقیتنی حتی تترفانی، تا وقتی که جون منو میگیری منو از این که بیفتم دوباره تو دام گناه حفظ کن، به تو پناه میبرم. و اون وقتی که منو میگیری انا لکه مطیع، من در حال خوبی باشم، مطیع تو باشم، تا هم از من راضی باشی. و ان تختم لی عملی به احسنه، عمل منم، نامه عمل من وقتی بسته میشه به بهترین و به زیباترین شکلش بسته بشه. بله. و تجعل لی ثوابه الجنه و ان تفعل بی ما انت اهلو یا اهل التقوا و اهل المغفره، یا اهل المغفره. صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد. تو اهل تقوایی، یعنی میتونی منو از افتادن به همه گناهان نگه داری. اهل مغفرتی یعنی همه گناهان منو میتونی، تو اهلیتشو داری که ببخش. صل علی محمد و آل محمد و ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. حالا با همین حال خوبی که دارید این دعا رو تکمیل میکنیم. عنایت و لطف امام زمانمون رو شامل حال ما کن، دعای اون حضرت رو شامل ما قرار بده، موانع ظهورش رو مرتفع کن، قلب مقدسش رو از ما راضی کن، نایب عزیزش رو برای ما حفظ کن، ما رو قدشناسش قرار بده. دعاهایی رو که الان در جوار حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنات دارن در این لحظه ها و در این ایام مستجاب کن. وجود نازنینش رو تا ظهور امام عصر علیه السلام برای ما حفظ کن. دشمنان امیر المؤمنین، دشمنان نظام و رهبری ما، دشمنان ملت ما رو بیش از این خار و ذلیل و منکوب کن، روسیاهشون کن، رسواشون کن، دنباله های داخلیشون رو اگر قابل هدایت نیستن رسوا کن. اونایی که اذیت میکنن دوستان امیر المؤمنین رو در کشور ما، گاهی گزارش هایی میاد قلب انسان آتیش میگیره، خدای اونا رو اگر قابل هدایتن هدایت کن و الا به خاک سیاه بنشون. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، ما رو در صراط ولایت امیر المؤمنین تا مرگ ثابت قدم بدار و اون چه که در دعای مباهله خوندیم و نخوندیم و هست همه رو برای ما و همه دوستان ما و دوستان امیر المؤمنین مستجاب بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن رو از ما راضی کن، ما رو در حال شهادت به اونها ملحق بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.